یعنی ویزه ها میانی تاجیکستان و ازبکستان شد است چون که دیگر مثل گذشته ها لازم نمی آید که آوازخوانان و هنرمندان به خاطر شاد کردن خاطر مردم همدیگر هفته ها انتظار ویزه بمانند.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، با مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد. امروز در برنامه
برهم نه بسازی کنید. بانک اروپایی تجدید و رشد خواستاری بسازی اگرو اینوست بانک شد. آژانسی هشتم در تاجیکستان آژانسی نو برای رشد صادرات محصولات کشور تأسیس داده شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا خواهیم شنید.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از صفت سر و لباس مکتبی که در کارخانه های پایتخت استحصال می شوند انتقاد کرده است. پرزیدنت روز 14 آگوست هنگامی سخنرانی در مراسم افتتاح بنای نوی مکتب رقمی 31 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه گفت در نیم ساله اول سال 2018 در دوشنبه بیش از 70 هزار دانه لباس مکتبی استحصال شده است، هرچند خوانندگان شهر دوشنبه به 110 هزار جفت لباس نیاز دارند. با گفته امامعلی رحمان، والدین خوانندگان از صفت و طرح دوخت لباس‌های مکتبی قناعتمند نیستند و با این سبب قسم زیادی لباس‌ها در انبارها باقی مانده است. رئیس جمهور در نزد مقامات حکومت دوشنبه وظیفه گذاشت که در مسئله با طرح زمانوی براه ماندن دوخت لباس‌های مکتبی، تامین نمودن طلبات به آن و تا آغاز سال نو خوانش تشکیل کردن یرمرکه‌های فروش لباس و لوازمات خوانش تدبیر اندیشند. بانک جهانی در دو سال آینده برای تاجیکستان دیگر قرض نمی‌دهد. مقامات تاجیک میگن در این مدت میتوانند از بانک جهانی تنها گرانت یا مبلغ بی بازگشت دریافت کنند. فیضالدین قهرزاده وزیر مالیه تاجیکستان هفته گذشته هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت بر اساس توافق در سالهای مالیوی 2018 و 2019 از بانک جهانی تنها گرانت دریافت کرده میتوانند. وزیر مالیه سبب خودداری بانک جهانی از دادن قرض به تاجیکستان را شرح نداد و جزئیات گفتگوی مقامات تاجیک را با بانک جهانی آشکار نکرد. بانک جهانی در حال دادن قرض به تاجیکستان را قطع میکند که قرض خارجی تاجیکستان به نزدیکی 40% مجموع محصولات داخلی اش نزدیک شده است. طبق آمار اخیر وزارت مالیه تاجیکستان تا 1 ایول امسال قرض بیرونی کشور 2 میلیارد و 893 میلیون دلار را تشکیل میدهد. بانک دولتی رشد چین به شرکت های وارد کننده مال و محصولات تاجیکستان قرض های امتیازناک صادراتی پیشنهاد می کند. میان بانک دولتی رشد چین و امانت بانک در این خصوص توافق حاصل شده است. این قرض ها به شرکت های وارد کننده مال و محصولات از چین در نوبت اول تجهیزات و تکنولوژی و تکنیکی استحصال این کشور را پیش بینی می کند. بنا به اطلاع دفتر مطبوعات امانت بانک، مهلت این قرض ها 3 یا 5 سال و معیار فایض سالانه آن نه بیش از 12% خواهد بود. در نظر است که چین برای مبلغ گذاری چنین معاملات سودا 60 میلیون یوان یا نزدیکی 9 میلیون دلار پول جدا کند. و حجم استحصال طلا در نیم ساله اول سال روان در تاجیکستان کمی کاهش یافته، استحصال نقره افزوده است. بنا به اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی های نو تاجیکستان، دوام ماه های ینور و ایون سال روان در کشور نزدیکی 2.5 تن طلا استحصال شده است که نسبت به همین دوره سال گذشته 37 کیلو کمتر است. کاهش حجم استحصال طلا را در وزارت به موقتا از فعالیت بازماندن چندی از کارخانه های این ساحه از جمله کانهای پاکروت و زرافشان و دسترس نشدن ریاگنت کیمیاوی سیانید نسبت دادند. در نیم سال جاری از 12 کارخانه استخراج طلا 7 تاش منتظم فعالیت داشتند، اما در 6 ماه سال 2018 در تاجیکستان حدودی 3.1 تن نقره استحصال شده است که در مقایسه با نشان دهنده همین دوره سال گذشته بیش از 1 تن زیادتر است.
کیو مرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. بانک اروپایی تجدید و رشد جانبداری تغییر ساختار و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است. بانک اروپایی تجدید و رشد یکی از سهامانی بانکی در تاجیکستان دچار مشکل شده اگرو اینوست بانک میباشد. انتون اوسوف مسئول اداره رابطه با جامعه بانک اروپایی تجدید و رشد روز 21 آگوست در صحبت با رادیو آزادی در این رابطه گفت:
بانک اروپایی تجدید و رشد جانبدار یک نقشه شفافی با سازی ساختاری و یا رستروکتوریزاسی اگرو اینوست بانک است که هم برای حکومت تاجیکستان و هم برای قرض دهندگان و سهامان اگرو اینوست بانک قابل قبول باشد.
اوسوف گفت بانک اروپایی تجدید و رشد سهامدار عمده اگرو اینوست بانک نیست و بجز آنها چند بازیگر دیگر هم سهام این بانک هستند. او گفت حالا منتظریم که بانک ملی در قبال این بانک چی تصمیم میگیرد، حکومت با این بانک چگونه برخورد میکند. ما همچون سهام این بانک جانبداری رستروکتوریزاسی این بانک هستیم، اما البته در بررسی نقشه تجدید این بانک شرکت خواهیم کرد. ابراز داشت اوسوف. بانک اروپایی تجدید و رشد از سال 2009 با خریداری 25% و جمع یک سهمیه اگرو اینوست بانک شامل سهامان این بانک شده بود. بعدن بانک اروپایی تجدید و رشد میزان سهمیه هایش را در این بانک کاهش داد و عین زمان حدود 12% سهمیه های این بانک را در اختیار دارد. باقی حدود 87% سهمیه های اگرو اینوست بانک در اختیار وزارت مالیه یعنی دولت است. بانک اروپایی تجدید و رشد در گذشته چند از بانک هایی که دچار مشکل شده بودند با راه تجدید ساختاری مشکل آنها را برطرف کرده است. با توسعه این سازمان از جمله بانک پارکس در لاتویا که نیز دچار مشکل شده بود به دو بانک تقسیم کرده شد. مسئولیت بازگردان قرض های به تاخیر افتاده را به دوش یک بانک و قرض هایی که سری وقت برمیگردند به اختیار بانک دیگر دادند. عین زمان این بانک به طور موفق فعالیت میکند. بانک ویکتوری در مالداویا که نیز دچار مشکل شده بود و قسمی از سهمیه هایش به مثل اگرو اینوست بانک در اختیار بانک اروپایی تجدید و رشد قرار داشت، با راه جلب سرمایه گذار بزرگ از رومینیا نجات داده شد. به اندیشه اقتصاددان های بانک اروپایی تجدید و رشد، عین چنین تجربه ها که باعث نجات بانک ها در اروپا شدند برای حل مشکل اگرو اینوست بانک هم میتوانند مفید باشند. از این قبل صندوق بین المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده بود که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخواند و خود این مؤسسه را برهم داده از درآمدهایش قرض امانت گذاران را پرداخت کند. برهمدهی اگرو اینوست بانک یکی از 3 گزینه های است که صندوق بین المللی پول برای حل مشکل این بانک پیشنهاد کرده است. 2 گزینه دیگر سرمایه گذاری بانک از حساب بودجه دولت یا تاسیس 2 بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک میباشند. اگرو اینوست بانک یکی از 2 بانک بزرگی تاجیکستان است که طی 3 سال اخیر گرفتار مشکل شده، در بازگردانیدن پسنداز مشتریانش 3 سال باز عاجز مانده است. مسئله بود و نبود اگرو اینوست بانک به گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی در بررسی حکومت نیست هست، اما ظاهرا با نظرداشت خیلی بزرگ و بانک نظام ساز بودن اگرو اینوست بانک که بر همدیهش عاقبت های اجتماعی را در پی دارد، حکومت در تصمیم گیری نسبت به آن خیلی ملاحظه میکند. عین زمان اگرو اینوست بانک کلی فعالیت معمولیش را قطع کرده، ماه در میان به پسندازدارانش از 500 تا 1000 سومانی مبلغ را باز میگرداند. این در حال است که اگرو اینوست بانک در برابر تاجیک صادرات بانک از دولت 1,70,000,000 سومانی کمک گرفته بود. شما شنونده ای مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی هستید و حالا ما برنامه را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. تاجیکستان برای مساعدت به صادرات محصولات به خارج کشور یک نهاد نو تأسیس می‌دهد. قرار تأسیس آژانس صادرات را که پرزیدنت امام‌علی رحمان امضا کرده است، وزارت ادعی تاجیکستان نشر کرد. نهاد نو تأسیس 8 آژانس نزد حکومت تاجیکستان خواهد بود. اما این خبر برای بعضی کارمندان ساختارهای دولتی خوب نیست، زیرا در عوض استخدام کارگران نو، حکومت همین تعداد را از وزارت و اداره های دیگر اختصار میکند. پرزیدنت رحمان به وزارت مالیات دستور داده است که در مهلت یک ماه برای اختصار کردن کارمندان در دیگر تشکیلات و اداره های دولتی پیشنهاد ارائه کند. طبق نظامنامه‌ای که همچنان از سوی حکومت تصویب شده است، این آژانسی در ولایت سغد و ختلان، منطقه رشت و شهرهای دوشنبه و حصار اداره های خود را خواهد داشت. حکومت برای این آژانسی 35 واحد کاری و 3 ماشین خدمتی جدا کرده است. تاجیکستان در حال آژانسی صادرات تأسیس می‌دهد که نامگوی محصولات صادراتی‌اش چندان زیاد نیست. پخته و آلومینی دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان است که به صورت عموم همچون اشیای خام به خارج کشور صادر می شوند. برنامه های تاجیکستان برای صادرات آب با ایگری ارزشمند کشور تا حالا حدودی بزرگ کسب نکردند و پایگاه عمده هم برای بندوبست آب برای صادرات مهیا نشده است. این است که تاجیکستان نسبت به صادرات دو برابر بیشتر از خارج مال وارد میکند. بر پایه معلومات آژانسی آمار، سال 2017 تاجیکستان با خرج 2,775,000,000 دلار از خارج مال وارد کرده، همگی به قدر 1,198,000,000 دلار به خارج مال صادر کرده است. یک بخش اقتصادی تاجیکستان که به گفته وکیل پارلمان آلیم بابایف میتواند از این آژانسی بهره بردارد، کشاورزی است. بابایف روز 20 آگوست در صحبت به رادیو آزادی گفت ضرورت تأسیس چنین یک نهاد کیها به وجود آمده بود، زیرا معلوم است که کشاورزان تاجیک به تنهایی از عهده به خارج صادر کردن محصولات خود نمی برایند. او گفت
تجربه شما دید که بسیار همون صاحب کارا تاجرایی که از خارج میون برای محصولات خارج اشتاق ما بیرون برآوردن، اینجا بسیار وقت دهخانهای ما یک حالتی مشکل به گرفتار شده بودم، یعنی که به طریقی نسیه گرفته می برم بعد می گریزن دیگر کلاشان نمی تن بعضی دیخانو مثلا در احسان ما می دونم که حالتی 3 سال شد انگور گرفته رفته که دوشه گرانده نمی تن. برای اینکه یک اگنتی برای صادراتی مستود خارجی خشلوخ دارد نفت مسایده کنند.
این وکیل پارلمان میگوید تاجیکستان کشوری اگراری است و بیش از همه کشاورزان برای در خارج و فروش گذاشتن محصولاتشان به کمک نیاز دارند، وگرنه مالی آنها تلف می‌یابد. کشاورزان تاجیک در نواحی گوناگون میگویند هر سال هنگامی رسیدن حاصل پالزی با مشکل فروش آن روبرو می‌شوند. شریف سعید رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان که تجربه بیش از 15 ساله ای کار در واردات و صادرات را دارد میگوید مسئولیت پیدا کردن خریدار به محصولات تاجیکستان در خارجه بر دوش این آژانسی خواهد بود. وی گفت
بسیار دهخانه‌ای هستند که مثال از او قطعه زمینشون یک مقدار محصولات که میگیرن که او با عرض یک فرض کردیم یک قطار یک ماشین است برای دسته کشیدن ساختاری که نو تشکیل شدگی خود کور سر کردیسن این برای پیشروی و زیاد نمودن حجم صادرات محصولات به حد مسئله اکتوالی سری وقتی و لازمی می باشد.
شریف سعید افزود برای آنکه محصولات کشاورزی در خارج فروخته شود کارمندان این آژانسی باید شروع از تیر ماه برای محصولات موسم بهار نو خریدار پیدا کنند، شرطنامه بندند، یعنی کاری را باید کنند که دهقانان خواجگی های خرد به تنهایی از عهده اش نمی برایند، ابراز داشت او. اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکایک شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی خدا نگه دارتان.
دنیای سودا بگذارم، اندوهی دلها بگذارم، دنیای سودا بگذارم، هم نوبتی ما بگذرم، اما بزیری آسمان همچون زمین بکرم، نیکی بیمان جاویدان، خوش قدر نظر صد باغ گردد بی سمر صد بار خوش قدر نظر صد باغ گردد بی سمر صد رامانر صد رامانر صد رامانر بی اما با صد رام زو نشان
مهمانی آزادی
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مهمانی آزادی رادیو آزادی خوش آمدید. کتاب رمان تاریخی با نام سرای سنگ که به قلم شاعر تاجیک عطا میرخواجه معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان تعلق دارد، به تازگی از دست چاپ برآمد. این رمان تاریخ عصر 19 شغنان بدخشان را در بر گرفته است که چگونه مردمی آن با قطغنی ها مبارزه بردند. در نیمه عصر 19 حکومت قطغنی ها که در کندوز افغانستان تسلط داشت شغنان را تصرف کرد و به مردم آن ظلم نمود. عطا میرخواجه میگوید مبارزه با قطغنی ها مردم شغنان و در عموم مردم بدخشان را بیدار کرد، با آنها با حفظ فرهنگ و اصالت خود ملیت خود را درک نموده در آخرهای عصر 19 به دولت بخارا و بعدن به تاجیکستان امروز پیوستند. ما در رابطه با جزئیات رمان تاریخی سرای سنگ در برنامه مهمانی آزادی با مؤلف آن عطا میرخواجه صحبت آراسته ایم و سؤال اول ما این است که پیام اصلی این رمان از چی عبارت است و در این رمان به مردم بدخشان با نوشتن این اثر نثری چی میشود گفت؟
من میخوام بگویم که مردم شغنون و خون خواب یورکاند چطرور چطور مثلا تحت تاثیر اون که هجوم اجنبیون به همدیگر متحد شد و یک دولت واحد ساخت به نام بدخشان. انا میخوام یعنی که پروسسی با یک ملت توجیک تبدیل افتنی همین مردم، همین رو میخوام که در رمان های این سلسله رمان ها میشود نشوندم. چون که مسئله این است که در موضوع بدخشان و عموماً زندگی و مبارزه و گویم که کور و پیکور این مردم خلیب یه چیز وجود ندارد. خیلی رمان تاریخی به طور بدیهی خلیب که وجود ندارد، برای همین فضای خوری رو خواستم با همین سلسله نوشته پر کنم. مثلا یکون رمان یکون اثری بغرز بعضی شوره های استاد میرسید میرشکر با تلو پولودی شنبزاده استاد فضلی محمدی و با چند نفر دیگر در این بوره وجود ندارد. من خواستم که همین فضای خالی رو پر کنم، خب زندگی و احوال مردم رو در عصر 19 شرح دهم و چی طور مثلا این مردم هویت ملی توجیکی پیدا کرد، این رو اثبات کرده دیم.
بعد غصب شدن قلعه سرای سنگ قطغنی ها با مردم چی کردن و خود مردم تجایی چی چیز را از دست دادن؟ منظورم از نگاه فرهنگ، تاریخ و دیگر ارزش ها.
مردم پیش از همه چیز ارزشمندی که از دست داد این فرهنگ اوریایی خودشان رو از دست دادن. فرهنگی که مثلا ما امروز نمیدونیم که جشن صدا چخیل گذرانده میشد، جشن مثلا نوروز چخیل گذرانده میشد یا جشن های دیگری مهرگون و غیره. برای چی امروز نمیدونیم؟ چون که اینها اومدن ایدهای دینی مثلا اسلامی رو آوردن و این ایدها رو منسوخ کردن و وابسته به این البته تمام اون سنت ها و انانه هایی که وابسته به دین مثلا خورشید پرستی بود اینها رو نیز از بین بردن. یعنی که هویت اصلی مردم از بین رفت. یک دوم مردم رو بسیار قتل کردن و یعنی که شموره مردم کم شد چون که اینو میگریختن به یورکان، به فرغانه، به اسفرا، به درواز، به کولو، به هر طرف گریختن میرفتن. بسیار ظلم سخت نشون دادن تحت تاثیر ظلم مثلا مردم قطغن. اینها شموره اولی خودشون از دست دادن.
چرا نام رمان سرای سنگ گذاشته شده است. این نام چی است؟ نام یگان مبزی است؟ نام تاریخی است؟ چی است؟
قلعه بود به نام بهرپنجا و در پهلو این قلعه یک سرای وجود داشت و هم قلعه بود البته، قلعه رو سرای هم میگفتن و این سرای هم جای زندان بود، هم جای مثلا گذروندن مرکه های کلان شاهان بود و بسیار واقع در اینجا میگذاشتن. این سرای نامش سرای سنگ بود، سرای سنگ بود و از بس که تمام واقعه ها مثلا که در دربار میگذاشتن اصلا به همین سرای سنگ مربوط بودن. من هم رمزی و این معنی که کوهستان است، یعنی کوهستان خودش مثل یک سرای سنگین است بدخشان، برای همین نام این رمان رو سرای سنگ گذاشتن.
لطفا میگفتید که از قطغنی ها در فرهنگ مردم چی مانده است؟ از اون عمل و رفتار و مناسبت قطغنی ها با مردم چی چیزها در انیقترش ادبیات شفاهی مردم باقی مانده است؟ میتونید یک مثالی بیارید؟
البته هستن، در این کتاب هم هست بعضی ربایی هایی که در اینجا هست، مثلا هفته همون و شعر بسیار مشهور که هر جا که رسید پای اسبی قطغن نزنده وطن یافت و مرده کفن، همونم در همین شو در این بدخشان گفته شده باشد، چون که از همه زیاد مردم بدخشان از دست این قطغنی ها ظلم زیاد دید و ربای های زیادی هستن. اجادیات دانکی خرد کتاب هستن اینجا، کتاب هست، من میتونیم که اگون تشن استفاده کنیم. اکنون جو مثلا خودی شاید قطغن گفتگی نباشد، لیکن اشاره به اون نست. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، این اشاره به محبت خان است، به شوق محبت خان قطغنی. لعنت به شهری که روز منکر سیاه، در خانه مردم است از او گریه و آه. ای بور خدا سیاه، روزش گردان بر خاک سیاه فکن تو این تخت و کلا. یک زنی که این شو من همیش محبت خون یک پرسناج عجایبی است که با دست خودش در یک روز 30 نفر رو با ملتق زده میکشد در پیش مردم. و این زن نفری هست که خب بچه خب خیش تبار این کسا میکشند در پیش چشمش و این همین روبایی رو خودش میگوید، روبایی رو مثلا بداهتن بر ضد شو میگوید. قطغنی ها اینو مردمی وای بودن، مردمی که مثلا سلجوقی هایی که در عصر از عصر 11 سر کرده و استا استا خوکی افغانستان رو گرفتن. خب گویم که مثلا این قندوز اصلا تخور بود، نامش تخورستان بود و مملکت نامش خراسان بود. تو اینجا مثلا تو همین این مثلا تاجستان امروزه ما هم خراسان گفته می شدن. و وقتی که این خب سلجوقی ها و خب قوم های بسیار بسیار مثلا مغولی و ترکی به همدیگر اتحاد نموده، تاجیکان و سلطنت تاجیکان رو در خراسان، در تخارستان، من در کابل و زابل و همه جا از بند بردند، فقط این طرف مثلا و بدخشان دستشون قدم نرسید، چون که در بدخشان مثلا راهش بسیار باید بود، مثلا راه بسیار پرمشقت بود و قندوز رو اینها پایتخت خودشون قرار دادن. قریب که 300 سال در اینجا اینها حکومت داشتن. البته یک کتاب هم هست به نام مثلا افغانستان در دوران سلطنت ازبک و قطغن، یعنی که این کتاب وجود دارد، این تاریخ ریالی است و ما مثلا میبینیم که اینها برای اون که مثلا سلطنت رو از دست مردم توجیک را بودن چقدر جانسوری کردن و بعدا به این موفق هم شدن.
شما پیشتر ذکر کردید که از چند ادبیات از جمله از شاعران، نویسندگان و ادیبان توجیکی اصر 20 استفاده کردید، ولی باز از کدوم ادبیات ها، تاریخ ها و تاریخ نامه ها و سرچشمه ها استفاده کردید برای نوشتن این اثر خود؟
خب من اصلا بسیار گویل به جرعتانه به این کار دست زدم، چون که این کار بسیار سخت است، کار بسیار سخت است، ولی شوق بسیار داشتم. من ممکن مدت 25-30 سال فقط متریال جمع کردم و در فکر کدام روز مثلا قلم به دست گرفته نوشتن این کتاب شدم. سال 2014 ما من با نوشتن این کتاب شروع کردم قسم اولش من در اینجا از 14 اکتبر سال 2014 در خواب استراحتگاه شنبری و این نوشتن سر کردم. در مدت یک و نیم سال نوشتم تا سال 2015 16 بود تصحیح کردیم و من به جرعتانه به دست استاد ستار تورسون دادم، چونکه با این نویسنده بسیار ایمان روسخ دارم، نویسنده خیلی بزرگ ما هستم و از همه مهم است که خیلی سختگیر هستند، سیاه رو سیاه سفید رو سفید میده. برای من به دست این کس دادم. بعد استاد ستار تورسون در مدت 3 ماه مولت خواستند و خوندن و ماه دویمش به من تلفن کردن یک روز، گفتن که اتو خوجه مرو قپید، من معقول شد گفتن. من خیلی خرسند شدم البته. بعد دان رفتیم خونه شون و با اینجا می بودن پیش من، ما مسلط میکردیم برای زبان، برای طرز و اسلوب و چیزو که با اینو البته من کمتر نکور بودم، ولی در هر صورت به من یوری کلام رساندن استاد و سرسخن نوشتم. وقتی که خوندن و با اون کس پسند افتادن، سرسخن بسیار خوب نوشتم برای کتاب و بعد پیشنهاد کردیم با استاد نظام قاسم رئیس اتفاق نویسندگان. گفتم که استاد نظام قاسم بسیار شخص دلسوز هستند و ادبیات و خیلی هم مستحق هستند در روی مثلا بها دادن. و وقتی که استاد نظام قاسم خوندن، خب این کسان فکرشون را گفتن که به من گفتن که معقول شدن، پرچه های زیادی رو که با اون کس معقول شدن با من نشون دادن. بعضی جاهای گفتن از برشون گذره، بعضی جاهای بودن که مثلا بایسی بعضی مثلا اپیزود های دویم درجه سیم درجه که مثلا گویم که قوت رمان رو پس میکردن یا مثلا بابا یکم مناسبت نداشتن از بی تجربگی البته میشد این کارو. یعنی که بعد خوندن استاد نظام قاسم باز تحریر کردن و باز گرفتن به دست یک دو نفر رفیق دیگر دادیم. بعد به دست یک خواننده عادی دادم که همین خواننده عادی چگونه مثلا همین کتاب رو قبول میکنه، چون که بعضا نویسنده خیال میکنه که همون خواننده عادی میفهمد، ولی وقتی که میخونه نمیفهمد مثلا فکری که شما مثلا در وایتون دوره در اونجا نمیبروید در سخن. خواننده عادی یک بچه شاعرتب مثلا از شغلون بود، من اون کس با دادم، اون کس خوندن، بعد با یک آدم کلونسول دیگر دادم و هم بسیار کتاب آدم کتاب خون اینو خوندن. بعد برای من در 10 صحیفه گویم که چی ایرادوشون رو نوشتن، بسیار ایرادو عجبی بودن. خب گفتن که مثلا در اینجا مثلا گویم که شما مثلا به جای محبت خون جهانگیر نوشته گید، یعنی که واش یا در جای دیگر مثلا وقتی که مثلا جنگ بین مثلا شغلون روشون صورت میگیرد، در اینجا مثلا همون واقع بسیار هم ضعیف تصور شده. من فکر کردم گپشون درست است مثلا، یا وقتی که یکون چیز از نظر من غلطیدگی باشد و یا مثلا اینا و من گفتم، یعنی بسیار خوب. بعضی جمله های دیگر بودن که ما بعدا تصحیح کردیم، پشرو کردیم، باز یک بار دیگر دیدیم و بعدا و دست چوب سپردیم و انشاءالله من در دست ما به طور کاملش وجود دارد. روز 24 رونمو بشود. حال قسم دویمش رو من قلیب که ممکن تا آخر همین سال به پایان میرسد. اینان همین کتاب است، فقط قسم دویمش هست. قسم دویمش یعنی دوامی همین واقعی که صورت میگرند. اینجا با مرگ با زهر داده کشتن شاه شغلو محبت خون از طرف برادرش یوسف علی خون با آخر میرسد. در قسم دویم یوسف علی خون به سر تخت میبرد و تاثیر وای مثلا با مرگ اینو باز همون مردم هستند، همون شغلون شغلون هستند که یک گویم رگشون قطع هست. همینو یعنی که قسم دویم در یوسف علی خون مثلا با خوب دوره کنی یوسف علی خون و گویم که منظرشوی روشونی که سپاسورو رو اون کس بودن، خلاصا نفرونی هستن در اینجا، آدمونی هستن که اینها مثلا در هم در قسم یکم هم در قسم دویم اینها برای دفاع ناموس و ننگ مثلا مردم خودشون حتی دست به تیغ میزنن. خوب اینجا مثلا پهلوان روشونی منظرشو است، میر منظرشو که یکی از قهرمانان خلقی مردم شغنون روشون است. بسیار گویم که در اون دوره بسیار هم گویم شهرتمند بود، با مقابل افغان ها جنگ میکند، با مقابل قطغنه ها جنگ میکند. خب برای نگاه داشتن هویت خودشان، برای نگاه داشتن ننگ و ناموس، حمایه ننگ و ناموس خود همین مردم خودش مثلا بر ضد حتی شوه میخیزد.
تشکر برای این صحبت، سلامت باشید.